بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد. الرابع المراد من العباده فی محل النزاع ما یتعلق به النهی اما ان یکون عبادتا او غیرها و المراد بالعباده هنا ما یکون به نفسهی و به انوانهی عبادتن لکو تعالی موجبن به ذاتهی للتقرب من حضرتهی لولا حرمته که سجود و الخضوع و الخشوع لهو و ستسبیحی و تقدیسه او ما لو تعلق الامر بهی او لو تعلق الامر بهی کان امرهو امرن عبادیین لا یسخط الا ازاوتیه بهی و نحو قربی. خب بحث ما در خصوص این بود که آیا نهی مقتضی از فساد هست، مقتضی به فساد هست یا نیست. مرحوم آخون گفت قبل از اینکه ما وارد اصل بحث بشیم، این دعوه مرحوم آخونده یقدم اموران، هشت امر مقدم میکنه تا برسیم به اصل بحث. اصل بحث هم که میرسیم میام تفصیل میدیم بین عبادات و معاملات و یه تذنیبون هم داره که کل فصل تمام میشه. و اما امر چهارم، مراد از عبادت اینجا چی هست که ما آیا میگیم که نهی از عبادت آیا مقتضی فسادش هست؟ این عبادت به چه معنای هست؟ چون فل جمله عبادت و پنج معنا براش آقایون فقها آوردن، منظور کدوم عبادت هست؟ مخصوصا شبهه‌ای در مسئله پیش میاد که اگر بنا باشد که این فعل عبادی امر بالفعل بهش تعلق گرفته باشه، دیگه نمیشود منهی عنه به نهی فعلی باشد. یعنی اگر این عبادت عبادت فعلیه باشد که امر فعلی به او تعلق گرفته باشد، مثلا امکان نداره که حالا نهی به او تعلق بگیرد بعدش ما بحث بکنیم آیا مقتضی فساد هست یا نیست. بنابراین مرحوم آخون میگه که این عبادتی که اینجا بحث میشه یک معنای خاصی هست که شبهه هم مندفع بشه. به نحو کلی ما عبادت سه نوع عبادت داریم: عبادت ذاتیه، عبادت شأنیه و عبادت فعلیه. عبادت ذاتیه این هست که ذات این شیء و به نفسهی این عبادت باشد، ذاتن جنبه عبادیت داشته باشد، مانند سجود، مانند خضوع، خشوع، تسبیح، تقدیس، اینها ذاتن جنبه عبادیت دارند. ولو اینکه امر فعلی به آنها تعلق نگیرد، تا ما اشکال پیش بیاد که هم امر فعلی دارد و هم نهی فعلی تا بشه اجتماع و ضدن. بنابراین یک نوع عبادت عبادات ذاتیه هستن که ذاتن جنبه عبادیت دارند، این یک. بعضی از عبادات عبادات شأنیه هستند، تعلیقی هستند، که اگر امر به آنها تعلق می گرفت اینها جنبه عبادیت داشتن، گرچه الان منهی عنه به نهی فعلی هست. مانند چی؟ مانند صلات فی ایام العاده، مانند صلات در ایام عادت در نظر بگیرید. گرچه الان منهی عنه به نهی فعلی هست، ولی چند به نحو تعلیقی اگر امر با آنها تعلق می گرفت جنبه عبادیت داشتند و اسقاطشون متفرع بر چی بود؟ قصد قربت بود. به این عبادت هم میگن عبادت شأنی. مرحوم آخون میگه منظور از این عبادتی که اینجا بحث میکنیم عبادت ذاتی و عبادت شأنیه هست، بنابراین هیچ اشکالی هم نداره که اون نهی فعلی به اینها تعلق بگیرد، چون در عبادت شأنیه که ما امر فعلی نداریم، به نحو تعلیقی میگیم اگر امر بهش تعلق بگیره جنبه عبادیت دارد. توی عبادت ذاتی هم همینجور هست، اون ذاتن جنبه عبادیت دارد ولو این که امر فعلی به او تعلق نگیرد. اون محبوبیت ذاتیه، اون مصلحت ذاتیه باعث می شود که این چی بشود؟ جنبه عبادیت پیدا کند، نه این که اون عبادت رو به معنای چی بگیریم؟ عبادت فعلیه. چنانچه شیخ انصاری میگیره. یک معنای عبادت این هست، یعنی ما امر بهی لعجل تعبد بهی، آن چیزی که امر شده به اون، اونم به خاطر جنبه تعبدیتش. تمام میزه بس روی چیه؟ ما امره، یعنی امر فعلی بهش تعلق گرفته. و وقتی امر فعلی بهش تعلق گرفته، این میشه عبادت، عبادت فعلیه. عبادت هم شد عبادت فعلی، دیگه نمیتواند با نهی فعلی جمع بشود، اجتماع و ضدین پیش میاد. بنابراین مراد ما از عبادت در محل نزاع عبادت ذاتیه و عبادت شأنی میباشد، نه عبادت فعلیه، چنانچه شیخ انصاری میگه. یا دوتا تعریفی که صاحب محقق قومی میفرمایند. محقق قومی هم دوتا تعریف برای عبادت دارند. یک عبادت معنی این که ما تتوقف و صحته علا نیه، اون چیزی که صحتش متوقف بر نیته، اون نیت چیه؟ قصد الامره. خب اگر اینم توجه بکنیم، باز این عبادت میشه عبادت چی؟ فعلیه. چرا؟ برای اینکه قصد الامر متوقف بر این هست که یک امر فعلی به او تعلق گرفته باشه، بنابراین اون شبهه دوباره زنده میشه. منظور این عبادت هم نیست. یا اینکه تعریف دومی که محقق قومی از عبادت میکند، که میگه به این معنا عبادت چیزی هست ما لا یعلم انحصار المصلحه فی، اون چیزی که ما مصلحتش رو نفهمیم چیه، اون عبادت. اون چیزی که بدونیم مصلحتش چیه، میشه جزء معاملات. مرحوم آخوند که میگه گرچه پنج تعریف اینجا در عبادت کردن، در محل بحث ما فقط اون معنای اول و دوم میاد، یعنی عبادت ذاتیه و عبادت شأنیه، نه این سه تا معنای دیگر. یک اشکال عمدن بر این سه تا تعریف وارد میکنه، میگه آقا اینها نمیتوانند منهیون عن باشند. چرا؟ برای اینکه همه اینها عبادت فعلیه هستند. حالا یه اشکالی هم صاحب فصول میکنه به اون سه تا تعریف، یعنی به تعریف شیخ انصاری که عبادت فعلی باشد، و دو تا تعریف محقق قومی، که میگه آقا این تعریف شما خدمت شما از بشه معمور دلیها بل انتقاض تردن او اکسن، یعنی جامع و مانع افراد نیست، نه جامع افراد و ما نه مانع اغیار. مانند شما این که بگین آقا چیزی که مصلحت شما ندونیم میشود عبادت، نه جامع. خیلی از چیزها هستن که ما مصلحتشو میدانیم، مثلا وضو مصلحتشو میدونیم که طهارت پیدا بشه و تا وارد نماز بشه، و نه مانع اغیاره. بعضی از معاملاتو میدونیم که مصلحتشو نمیدانیم. بعضی اومدن اینجا مفصل بحث کردم از جمله صاحب فصول که میگه آقا این تعاریفی که شما کردین این منتقد میشه و تردن او عکسن، نه جامع افراد و نه مانع اغیار. مرحوم آخوند میگه این اشکال صاحب فصول بر محقق قومی و شیخ انصاری وارد نیست که بیاد بگه جامعیت و مانعیت ندارد. چرا؟ برای اینکه تعریف ما تعریف حقیقی نیست، تعریف به حد و رسم نیست تا ما بگیم جامع باشد مانع باشد، بلکه تعریف به شرح و لفظی است. شرح و لفظی ادق از شرح الاسمیه. چرا؟ شرح الاسمی یعنی مای شارحه. مای شارحه فرقش با مای حقیقی چیه؟ فقط در تقدم و تأخرش از حلیت بسیطه. اگر حلیت بسیطش برای شما مشخص بود، وجودش مشخص بود، از ماهیتش سوال کردین، این میشه ماهیت چی؟ حقیقیه، مای حقیقیه. ولی چن اگر حلیت بسیطش برای شما مشخص نبود، نمیدونیم که موجود هست یا موجود نیست، ازش سوال کردین، اون ما میشه مای شارحه، که بهش میگن شرح الاسمی. بنابراین بین تعریف شرح الاسمی و تعریف حقیقی اختلاف اعتباری هست، اختلاف حقیقی نیست، فقط در تقدم و تأخرشون به حلیت بسیط هست، به خلاف تعریف به شرح لفظی. اصلا تعریف شرح لفظی، مثلا بگیم انسان بشر است، اون دیگه اصلا تعریف حقیقی نیست که به جنس و فصل تعریف شد. به خلاف ما اشاره، شما میتونید بگین الانسان و حیوان و ناطق، به اعتبار بگین این ما اشاره هست اگر قبل از علیت بسیطه باشد، یعنی ندونین که این انسان موجود هست یا نیست. ولی کن بگین الانسان و حیوان و ناطق اگر بعد از علیت بسیطه باشد، این تعریف میشه و تعریف حقیقی، یعنی به ما یه حقیقی هم. این تعریف، تعریف شرح اللفظی است و در تعریف شرح اللفظی ما چون جنس و فصل نمیاریم، ما بهل اشتراک و ما بهل امتیاز رو نمیاریم، دیگه نیاز نیست جامع افراد باشد به واسطه جنس و مانع اغیار باشد به واسطه فصل. سالبه به انتفاع موضوع است. الخامس، تحریر و محل نزاع. یک بحث دیگه هم هست که آقا میگه اون چیزی که محل بحث ما هست، اون چیزهایی هستن که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشن. تا ما بگیم اگر نهی به اینها تعلق بگیرد، آیا مقتضی فسادش هست یا نیست؟ یعنی قبل از نهی باید صحیح باشد، تا اینکه بعد از نهی قابلیت اتصاف به فساد را داشته باشد ما ازش بحث بکنیم. اون چیزهایی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد ندارند، تخصصا از بحث ما خارج هستند. مانند چه اموری؟ مانند این که مالا اثر لهو شرعن، چیزهایی که اصلا اثر شرعی ندارن، صحیح و فاسد شرعی نیستن. مانند نگاه به دریا، نگاه به دریا، حالا چه امر بهش تعلق گرفته باشه، چه نهی ازش تعلق گرفته باشه، نمیتونیم بگیم آقا نهی از نگاه به دریا آیا موجبه فساد هست یا نیست، چون اصلا اثر شرعی ندارد. این یک. و دوم این که اون چیزهایی که اثرشون لاینفک از اون معروض هست، که انه عرضی لازم هستن یا لازم المهیت برای اینها هستن. خب اینها اصلا شأنیت مفارقت ندارند که ما بگیم قابلیت به صحت و فساد پیدا می کنند یا نمی کنند. دائما با اینها هست، یا دائما صحیحه یا دائما فاسده. ما در مورد چیزی رو بحث می کنیم که کأنهو عرضی مفارق باشد، یعنی صحت و فسادش عرضی مفارق باشد. قبل از نهی بگیم صحیحه، حالا بعد از نهی آیا صحیح هست یا نیست، آیا موجب فسادش می شود یا نمی شود. البته خوب دقت بکنی، اینم توی پرانتز یه عرضی مفارقه میگیم، اشکال نکنی اونجا تو نهایی میگیم چیزی به نام عرضی مفارق اصلا نداریم. ما چیزی به نام عرضی مفارق نداریم. چرا؟ بنابرای قاعده الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، از واحد جز واحد صادر نمیشود. بنابراین همواره بین لازم و ملزوم نسبت تساویست و هرگز نمی شود که لازم اعم از ملزوم باشد. بنابراین هرگز نمی شود عرضی مفارق باشد، یعنی این لازم اعم از ملزومش باشد، گاهن با او جمع بشود و گاهن با او جمع نشود. عرضی مفارق نداره. بله اگر اینو با اون به شما از کنم ما بالعرض خودش در نظر بگیریم، با اون سبب ما بالعرض خودش در نظر بگیریم، میشه عرضی عرضیه مفارق. مانند چی؟ مانند قیام و قعود نسبت به انسان. قیام و قعود نسبت به انسان میگیم عرضی مفارق دیگه، گاهن متصف هست گاهن متصف نیست دیگه، میشه عرضی مفارق. اینو اگر نسبت به انسان به ما هو انسان در نظر بگیرین میشه چی؟ عرضی مفارق. در صورتی این سبب حقیقیش که نیست. اون انسان مرید به قیام همواره قیام از او صادر می شود، لذا این قیام نسبت به انسان مرید به قیام همیشه عرضی لازمه. اما اگر نسبت به انسان به نحو عام سنجیدید که آیا اراده قیام بکند یا نکند، میشه عرضی مفارق. ما اصلا چیزی به نام عرضی مفارق نداریم توی مباحث فلسفی، ولی توی مباحث عرفی میگیم آقا عرضی مفارق داریم. اینجا هم همینجا اگر یعنی بحث بخواد دقیق فلسفی بکنی، صحت و فساد هرگز عرضی مفارق نسبت به اون شی نیستن. اگر اسباب حقیقی صحت موجود باشد همواره این صحیح هست و لاینفک از اون سبب حقیقی، و اگر مبتلا به مانع باشد همواره متصف به صفت نیست. بحثایی که توی فلسفه داریم که نفی الاتفاق، نفی الاتفاقی که توی مباحث فلسفی بحث میشه. بنابراین این بحث عرضی مفارق در حقیقت این مغالطه چی تعلق گرفت اینجا؟ اخذ ما بالعرض مکانه ما به ذات، یکی از مغالطات این بود دیگه، اخذ ما بالعرض مکانه ما به ذات. این عرضی رو با یک معروض ما بالعرض در نظر میگیریم، میگیم عرضی مفارق شد. ولی اگر با اون معروضه ما به ذاتش در نظر بگیریم، هرگز مفارق با او نیست. فتعمل. بنابراین خوب اینا رو چی بکنی؟ یعنی من دهن باز میکنم دیگه، شما باید اینا رو بگیرین. زمانی میتونی بگی نهایی رو فهمیدین که من الف میگم شما تا یه بریم، انشالله اینجور هست. خب اینجا حالا عرضی مفارق، یعنی این باید این اثر نسبت به اون مؤثر عرضی مفارق باشد، قابلیت اتصاف به صحت و فساد داشته باشد. یعنی اگر تام باشد بهش بگیم صحیح، اگر غیر تام باشد بگیم فاسد است. به خلاف بعض از اینها که اینها همواره منفک از اون معروض خودشون نمی شود، مانند زمان. زمان، زمان رو نسبت به اتلاف در نظر بگیریم، هر جا که اتلاف صورت بگیرد زمان هست، این لاینفک از اتلاف هست. عرضی مفارق نیست که ما بیام اینجا بحث بکنیم که حالا موجب این نه موجب فسادش میشود یا نمیشود. البته این مثال اگر دقت بکنین، زمان چه کارش به چی؟ صحت و فساد. میتونین تصور بکنین چرا اینو آورده؟ چون بحث ما در مورد صحت و فساده. زمان با اتلاف چه ربطی به صحت و فساد داره؟ که انهو بخوام تحقیق بکنیم اینجوریه که میگیم اتلاف چون همیشه اثر زمان را دارد متصف به صحت است. اینجور وضعی ها چی کردن؟ توجیه کردن حرف مرحوم آخونده که چرا زمان رو آورده؟ میخواد بگی زمان همواره چیه؟ صحیحه، نمیشود که با یک نهی موجب فسادش بشود. چرا؟ برای اینکه لاینفک از معروضشه. میگیم هر جا اتلاف باشد، بنابر اون قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اینم نسبتشون نسبت تساویه، هیچ وقت لازم هم از ملزوم نیست. هر وقت اتلافیات این زمان اومده، این زمان نسبت به اتلاف همواره صحیحه. چرا؟ برای اینکه اتلاف همیشه اون اثر زمان را دارد، چون تام هست، هر چیزی که تام باشه بهش میگن صحیح، اما اگر غیر تام شد میشه فاسد. این کنون چون همیشه تامه بهش میگن چی؟ صحیح، و هرگز قابلیت شأنیت به فساد را ندارد. اینجور توجیه بکنیم مثال مرحوم آخوند. ما یحصل بحث این شد، اون چیزی که محل بحث ما هست اموری است که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشن، نه چیزهایی که اصلا اثر شرعی ندارن، یا این که همواره اون اثر منفک از اون معروضش نمی شود. اینا از معلوم بحث ما خارج است. آخرین نکته از مقدمه پنجم این هست، بنابراین عبادتی که ما در محل بحثمون هست یک عبادت به معنای اعمشه، یعنی معنای اول و معنای دوم. معنای اول عبادت ذاتیه و معنای دوم عبادت شأنیه، نه عبادت فعلیه، چنانچه اون سه تا معنایی که اومد از شیخ انصاری و محقق قمی. و معامله هم که اینجا بحث میکنیم که آیا این نهی از معامله آیا موجب فسادش میشه، این معامله هم بالمعنل اعم میباشد، نه معامله بالمعنل اخذ. معامله بالمعنل اخذ مانند بیع، شراء، نکاح، اینا معامله بالمعنل اخص است. ولی معامله بالمعنل عام یعنی هر چیزی که عبادی نباشد. میخواد این از به شما از کنم ایقاع باشد، میخواهد عقود باشد، میخواهد نه ایقاع باشد نه عقود. مانند رضا رو در نظر بگیرین، رضا یعنی شیر دادن به بچه. خب این رضا هم میتونه مثلا اگر تام باشد 15 روز متوالی اگر به این شیر بدهد این متصف به صحت می شود، لذا احکام شرعی میاد. ولی اگر اومد شارع مقدس از این نهی کرد، نهی از رضا کرد، آیا موجب فسادش می شود یا نمی شود که آیا احکام شرعی بیاد یا نیاد؟ این هم جز معاملات میاد، حتی رضا هم میشه جز معاملات بالمعنل اعم. بنابراین ما معامله بالمعنل خط و بحث نمی کن. و آخرین مطلب امر ساده است. امروز بحث ساده است. این که قبلا هم گذشت در جلد اول کفایه، این صحت و فساد از باب امور اضافی هستند نه امور مطلق. یعنی ممکن است نسبت به یک شرایطی اون صحیح باشد و نسبت به شرایط دیگر فاسد باشد. این یک. و دوم نکته ای که اینجا هست اینه که معنای صحت یک معنا هست و اونم به معنای تمامیته، نه اینکه اگر فقیه صحت را به معنای ما از قتل قضا معنا کرده و یا اینکه متکلم ما وافق شرع معنا کرده بین اینها اشتراک لفظی باشد، بلکه بین اینها اشتراک معنوی هست. فهوای حرف اینها به معنای همون تمامیته. وقتی تمام باشد ما از قتل قضا هم می شود، وقتی تمام باشد ما وافق شر هم می شود. البته هر کدوم چون یک مهمات خاصی در علم دارن بر اساس اون مهماتشون گرفتن اینو تعریف کردن. یعنی تفسیر شی به لازم خودش هست، نه اینکه معانی متعددی از ما صحت ما در علوم مختلف داشته باشیم. بنابراین بین همه معانی صحت اشتراک معنوی است نه اشتراک لفظ. و اما تفسیر هر رابع المراد من العباده فی محل نزاع ما یتعلق به نهی. این جواب از شبهه مقدره. اون چیزی که متعلق می شود با آن نهی نمی تواند اون عبادت فعلی باشد تا اون شبهه پیش بیاد که بگیم هم امر بالفعل دارد و هم نهی بالفعل. ما یتعلق به نهی اما ان یکون عبادتا او غیرها و المراد بالعباده هنا. در این محل بحث ما گرچه عبادت پنج معنا دارد و بعضی از اینها هم که تارد و آکس نیستن کار به اون جهتش نداریم، ولیکن اون چیزی که محل بحث ما هست فقط دو نوع عبادت، عبادت ذاتیه و عبادت شن. و المراد بالعباده هنا ما یکون به نفسهی و به عنوانهی عبادتا لهو تعالی، یعنی ذاتا جنبه عبادیت داشته باشد، بهش اصطلاحا میگن عبادت ذاتیه. موجبن به ذاتهی لتقرب من حضرتهی لولا حرمتو، اگر حرمتش نباشد موجب چی میشود؟ تقرب میشود. که سجود و الخضوع و الخشوع لهو و تسبیحهی و تقدیسه. این یک نوع عبادت. او ما لو تعلق الامر بهی کان امره امرن عبادیان، یک عبادت تعلیقی و یک عبادت شعنی. اگر امر به او تعلق میگرفت این جنبه عبادیت پیدا میکرد. لا یکاد یسخط الا اذا اوتی بهی به نحو قربی، با قصد قربت باعث اسقاط امر میشود. کسائر امثالهی نحو صوم العیدین و صلاة فی ایام العاده. گرچه منهیون ان به نهی فعلی است ولی چن این عبادتش عبادت شعنی است، اگر امر اونا تعلق می گرفت وجه عبادیت پیدا می کرد. لا ما امر بهی لاجل تعبد بهی. این تعریف شیخ انصاریه. نه اینکه منظور از عبادت اینجا عبادت فعلیه شیخ انصاری باشد، نه آن چیزی که امر شده به اون به جهت تعبدیتش. زیر ما عمره خط بکشیم، یعنی امر فعلی بهش تعلق گرفته که بشه عبادت، عبادت فعلیه. ولا ما تتوقف صحته علی نیه، که تعریف اول محقق قمی هست. نه اون چیزی که صحتش متوقف بر قصد الامر باشد. چرا؟ برای اینکه اینا میشه عبادت فعلیه، تا امر فعلی نباشد ما قصد امتثال و قصد الامر نداریم. ولا ما لا یعلم انحصار و مصلحت فیه فی شیء، تعریف دوم محقق قومی، اون چیزی که ما مصلحتشون ندونیم که عبادت بشود. کما عرفت به کل منهم العباده، چنانچه تعریف کردن همه اینها رو عبادت. چرا شامل بحث ما نمیشه این سه تا تعریف آخر؟ ضرورت انه به واحد منها لا یکاد و یمکن ان یتعلق به نه، برای اینکه به واحدی از اینها یعنی معنای سوم و معنای چهارم نمیتوانند نهی فعلی به اینها تعلق بگیرد. چرا؟ برای اینکه اینها عبادت فعلی هستند و دوتا فعلیت با هم جمع نمیشود. کما حقق فعل فلسفه، دوتا فعلیت با هم جمع همیشه قوه و فعلیت با هم جمع میشه، ترکیب اتحادیه. اینجا هم همینجور دوتا فعلیت با هم جمع نمیشود، مخالطه ای دیگه. ما اما او رد علیها بل انتقاض تردن او اکسن. اشکال صاحب فصول میگه آقا من یه اشکال دیگه دارم که اینها جامع افراد و مانع اغیار نیستن. کما یظهر من مراجعت المتولات، ولی که مرحوم آخون اینو نمیپذیره. و این کانل اشکال و بذالکه، یعنی به این انتقاض، فیها در این تعاریف، فی غیر محله. چرا؟ برای اینکه تعریف ما حقیقی نیست، بلکه یه تعریف شرح و لفظی است. لعجل کون مثلها من تعریفات لیس به حد ولا به رسم، بل من قبیل شرح الاسم ای شرح و لفظ. کما نبهنا علیه غیر مرتن، چندین جایی که پای جل اول اینو گفت که خلط نشود بین تعریف حقیقی و تعریف شرح لفظی. فلا وجه لاطاله کلام به نقص و ابرام. بنابراین ما دیگه بحث نمی کنیم که آیا اینا جامعه افراد هستن، مانع اغیار هستن یا نیستن. فی تعریف العباده ولا فی تعریف غیرها کما هو عادت القوم، که اینقدر اذناب میدن آیا این جامعه هست مانع نیست، ما اینها رو مفید نمی بینیم. الخامس تحریر و محل نزا انه لا يدخل في عنوان النزا الا ما كان قابلا للاتصاف بصحت والفساد، شأنیت اتصاف بصحت و فساد رو داشته باشد. با ان يكون تارتا تاما، اگر تام بشود میشه صحیح. يترتب عليه ما يترقب انه من الاثر، که انتظار اثر از او برود که بشود چی؟ صحیح. و اخرى لا كذلك، یعنی تام نباشد و مترتب آثار نباشد. چرا؟ لاختلال بعض ما یعتبر فی ترتبهی، برای اینکه مبتلا به مانع باشد که بشود چی؟ فاسد. اما ما لا اثر له شرعا، مانند نگاه به دریا رو در نظر بگیریم. او کان اثره مما لا یکاد ینفک عنه، مانند چی؟ که بعض اسباب زمان که نسبت به اون اتلاف همیشه ملازم هست، هرگز مفارق نیست. فلا یدخل فی عنوان نزا، چرا؟ لعدم تروب الفساد علیه، یعنی فساد نمیتواند عارض بر چی بشود؟ بر زمان، چون زمان همواره با اطلاف هست، لذا میشه تام، وقتی تام شد میشه صحیح. کنه که یناز او فی ان نهی انها یقتضی اولا، تا بگیم آقا نهی از این اطلاف آیا موجب زمان میشود یا نمیشود. فالمراد به شی فی العنوان هو العبادت بالمعن الذي تقدم، یعنی عبادت بالمعن الاهم که شامل عبادت ذاتیه و عبادت شأنیه بشود، للفعلیه. والمعامله بالمعن الاهم، یعنی هر چیز غیر عبادی. مما یتصف بالصحت والفساد عقدن کان، میخواد عقد باشد، مانند بیع و اجاره. او ایقاعن، مانند طلاق. او غیره ما، نه عقد باشد و نه ایقاع، معامله ای که نه عقد باشد نه ایقاع، مانند چی؟ مانند رضا. فصل از سادس المراد به من از صحت ول فساد. ان صحت ول فساد وصفان اضافیان، این اضافیان مصطلح فلسفی نیست، مانند علو و صفر کاری به اون نداریم، بلکه اینجا ما میگیم تقابلشون از باب تقابل تضاده، بعضی هم گفتن از باب عدم و ملکه هست، نه اینکه تقابل متضاعفان را داشته باشن، یعنی نسبی هستن، مطلق نیستن. نسبت به بعض از شرایط صحیح نسبت این ساعت اول فساد وصفان اضافیان یختلفان به حسب الاصال و الانظار، فرب ما یکون شیء واحد صحیحا به حسب اثر او نظر و فاسدا به حسب آخر. این نکته اول و دوم. و من هنا صح یقال ان صحت فی العبادت و المعامله لا تختلف، یعنی اشتراک لفظی با هم ندارند، بلکه چه در عبادت و چه در معاملت اشتراک معنوی هست. بل فیهما به معنن واحد و هوت تمامیت، صحت به معنای تمامیت هست. و انما الاختلاف، اگر اختلافی هست به خاطر اون تفسیر شی بلازمشه، نه اینکه معانی متعدد داشته باشن. و انما الاختلاف فی ما هو المرغوب منها، اون چیزی مترتب می‌شود بر عبادت و معاملت. من الاثار التي بالقياس الیها، نسبت به این آثار تتصف به تمامیت و عدم تمامیت. و هاکذا الاختلاف بین الفقیه والمتکلم فی صحت العباده انما یکون لعجل الاختلاف فی ما هو المهم لکل منهما من الاثر بعد الاتفاق ظاهرا الا انها به معنی تمامیه کما هو معناها لغتا و عرفا. البته میگه بعد الاتفاق ظاهرا، گرچه نه در لغت به معنای تمامیت صحت و نه در عرف به این معنا هست. فلما کان غرض الفقیه هو وجوب القضا او الاعاده او عدم الوجوب فسر صحت العباده به سقوط هما. میگم اون چیزی که موجب اسقاط قضا و اعاده میشود میشه چی؟ صحیح. و کان غرض المتکلم هو حصول الامتثال الموجب عقدا لاستحقاق المثوبه فسرها، اون صحت را تفسیر کردن متکلمین به ما یوافق الامر تارتا و به ما یوافق الشریعه، چیزی موافق با شریعت باشد صحیح است، چیزی موافق با شریعت نباشد صحیح نیست. بنابراین بین همه این معانی صحت، چه در عبادت باشد، چه در معاملات باشد، چه در فقه باشد، چه در کلام باشد، یک معنای فارد و به نحو اشتراک معنوی است. و صلی الله علی محمد.